ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. عربستان سعودی اعلام کرده اگر هدف حسن روحانی ایجاد ثبات در منطقه باشد از او حمایت میکند. انفجار بمب در یک مسجد شیعیان در حومه شهر پیشاور پاکستان 7 کشته بر جای گذاشت. و نیروهای نظامی سوریه یک محله در شهر دمشق را گلوله باران کردند. روزنامه الوطن عربستان سعودی به نقل از ترکی بن محمد آل سعود، مدیر کل وزارت امور خارجه این کشور، نوشته است که ریاض از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در صورتی که او برای ثبات در منطقه و دخالت نکردن در امور داخلی دیگر کشورها تلاش کند حمایت خواهد کرد. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید از نوشین سید حسینی.
عربستان سعودی از بزرگترین رقبای سیاسی و نفتی ایران در خاورمیانه روز پنجشنبه از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران خواست که به دنبال برقراری ثبات در خاورمیانه بوده و از دخالت در امور کشورهای دیگر بپرهیزد. روزنامه الوطن عربستان سعودی به نقل از شاهزاده ترکی بن محمد آل سعود، معاون وزیر خارجه این کشور، نوشت که اگر حسن روحانی در این راستا قدم بردارد، ما از او حمایت کرده و در این سمت به او تبریک می‌گوییم. روابط میان ایران و عربستان به ویژه بر سر بحران سوریه، تنش‌ها میان دولت و معترضان در بحرین و برنامه اتمی ایران پرتنش است. علی مهتدی، کارشناس حوزه مسائل خاورمیانه، دلیل موضع عربستان در قبال ایران پس از محمود احمدی نژاد را اینطور عنوان می‌کند.
نفس این که آقای محمود احمدی نژاد دیگه در پست ریاست جمهوری ایران حضور نداره باعث میشه که کشورهای منطقه به خصوص عربستان نسبت به آینده روابط خودشون با ایران خوشبین باشن. در نوع روابط ایران و عربستان در مرحله آینده دو تا عامل بسیار تاثیرگذار وجود داره. نخست وضعیت حاکم بر سوریه و دوم نقشی که ترکیه در منطقه داره ایفا میکنه. در مورد عامل اول، با ورود حزب الله به عرصه نبرد در سوریه مقداری دست ایران در معادلات جابجایی قدرت در سوریه بازتر شده و این عربستان رو وادار میکنه که به نوعی با ایران به یک نزدیکی برسه تا در سوریه در آینده طرف بازنده نباشه. مشابه این موضوع قبلا هم در دیگر نقاط خاورمیانه مثل لبنان پیش اومده بود که در سر بزنگاهی عربستان مجبور شده بود با ایران که دست برتر رو داشت وارد مذاکره بشه و امتیازاتی رو از ایران بگیره. در درجه دوم به نقش ترکیه میتونم اشاره بکنم که این نقش قبل از شروع تظاهرات مردمی در استانبول یک مقدار نقش بسیار بارزی شده بود و ترکیه داشت به عنوان یک کشور تاثیرگذار مهم در خاورمیانه نقش ایفا میکرد. این نقش از یک مرحله به بعد در همسویی با منافع عربستان نبود و عربستان از این موضوع ترسید که ترکیه بیاد جای این کشور رو در خاورمیانه بگیره. به همین ترتیب ایران هم که از تحریم ها و انزوای بین المللی در رنج بود، مقداری نقش خودش رو در خاورمیانه، نقش سیاسیش رو از دست داده بود و همین عامل ایران و عربستان در آینده میتونه در کنار هم قرار بده در مقابل ترکیه.
این اظهارات در حالی از سوی عربستان مطرح میشود که حسن روحانی در نخستین نشست خبری خود در روز دوشنبه روابط تهران و ریاض را از لحاظ تاریخی و امنیتی بسیار نزدیک توصیف کرد.
با عربستان سعودی نه تنها همسایه و برادر، بلکه قبلگاه همه مسلمان ها در اون کشور هست. کشوری است که ما رابطه بسیار نزدیکی از لحاظ فرهنگی، از لحاظ تاریخی، از لحاظ منطقه‌ای با هم دیگر داریم و من خودم خوشحالم که اولین تفاهم نامه امنیتی بین ایران و عربستان سعودی از طرف ایران با امضای بنده بود در سال 1377 و انشالله امیدوارم در دولت آینده روابط بسیار خوب با همسایگان به ویژه با عربستان سعودی انشالله داشته باشیم.
عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان پس از اعلام پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری شامگاه یکشنبه در پیامی انتخاب او را تبریک گفت و موضع آقای روحانی نسبت به بهبود روابط میان دو کشور را ستود.
گزارش نوشین سید حسینی را شنیدید. ادامه خبرها، خانه مطبوعات ایران در بیانیه ابراز امیدواری کرد که در دولت آینده گردش آزاد اطلاعات، تحمل نقد و استقبال از شفافیت بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری فارس، در این بیانیه همچنین ابراز امیدواری شده که در دولت حسن روحانی شرایطی فراهم شود که وضعیت حرفه‌ای اهالی رسانه بهبود یابد و نقش مطبوعات و رسانه‌ها در نظارت بر امور و نمایندگی کردن افکار عمومی بیشتر شود. مقام‌های ایالت نیویورک آمریکا اعلام کردند بانک ژاپنی توکیو میتسوبیشی یو اف جی به خاطر نقل و انتقال میلیاردها دلار که تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای ایران، سودان و برمه را نقض کرده 250 میلیون دلار جریمه شده است. گزارشی را از الهی روانشاد بشنوید.
نهاد دولتی خدمات مالی وزارت امور خارجه آمریکا از قبول جریمه 250 میلیون دلاری به وسیله بانک ژاپنی میتسوبیشی یو اف جی خبر داده است. این نهاد اعلام کرده است بانک ژاپنی همچنین پذیرفته که از سال 2002 میلادی تا 2007، 11 تا 6 سال پیش 100 میلیون دلار را از طریق شعبه نیویورک خود به کشورهای ایران، سودان و میانمار، برمه سابق، ارسال کرده است. بیشترین امور بانکی مرتبط با پرداخت‌های ژاپن در ازای نفت ایران از طریق بانک توکیو میتسوبیشی صورت می‌گیرد. اسوسییتد پرس می‌نویسد به عنوان بخشی از توافق بانک ژاپنی با نیویورک، یک مشاور مستقل روند همخوانی عملکرد بانک را با تحریم‌ها دنبال خواهد کرد و به نهاد دولتی تنظیم کننده گزارش خواهد داد. سال گذشته بانک انگلیسی استاندارد چارتر نیز با همین اتهام جریمه شد. از سوی دیگر اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که تحریم‌ها علیه ریال ایران از ماه آینده میلادی آغاز می‌شود. این خبرگزاری می‌افزاید که ریال ایران در دو سال گذشته حدوداً 2/3 ارز خود را از دست داده است. این دوره تحریم ها همچنین نقل و انتقالات طلا به دولت و شهروندان را هدف قرار داده است. در اقدامی دیگر صنعت خودروسازی نیز مورد تحریم قرار گرفته و در این حال تحریم های موجود بر کشتیرانی و انرژی ایران نیز تشدید خواهند شد. اسوسییتد پرس می نویسد دوره های مختلف تحریم های اعمال شده بر ایران به وسیله آمریکا و متحدان بین المللی اش آسیب های جدی را متوجه اقتصاد ایران کرده است. به جز کم ارزش شدن ریال، تورم در ایران نیز به حدود 30% رسیده است. مواد غذایی گران شده، صادرات نفت به نیمه رسیده و نقل و انتقالات بین المللی بانکی نیز فلج شدند. اسوسییتد پرس می نویسد ریال و بازار بورس ایران با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری آینده کشور کمی ترقی کرد، که آن هم بر این امید استوار بود که شاید تنش با غرب کاهش یابد و رئیس جمهوری آینده روش‌ها و معیارهای جدیدی را برای تثبیت وضعیت اقتصادی ایران بیابد. اسوسییتد پرس می نویسد به رغم فشارها و تأثیرات دردناک تحریم‌ها، ایران در مخالفت با خواسته غرب به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. غنی‌سازی که می‌تواند هم در تولید برق کاربرد داشته باشد و هم برای ساختن سلاح. این خبرگزاری می‌افزاید در سال‌های گذشته هرچه بر تحریم‌ها افزوده شده، ایران نیز بر درصد غنی‌سازی افزوده است و این در حالی است که ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی‌اش پافشاری کرده است. اسوسییتد پرس می‌نویسد نمایندگان محافظه‌کار در کنگره آمریکا نگاهی جدی‌تر از دولت باراک اوباما به برنامه هسته‌ای ایران دارند و می‌گویند که حتی پس از انتخاب حسن روحانی نیز دلیلی برای در پیش گرفتن روشی ملایم‌تر نمی‌بینند. سناتور مارک کرک به اسوسییتد پرس گفته است که او و دیگر سیاستمداران محافظه‌کار این نکته را که روحانی یک سیاستمدار معتدل اصلاح طلب است رد کرده و معتقدند که او به وسیله رهبر جمهوری اسلامی دستچین شده است، هرچند که دولت اوباما از ادبیاتی نرمتر درباره نتایج انتخابات ایران سخن گفته است.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدیم. ادامه خبرها. انفجار بمب در یک مسجد شیعیان در حومه شهر پیشاور پاکستان، 7 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس پیشاور گفت 25 تن نیز در این انفجار زخمی شدند. بر اساس این گزارش به نظر می رسد که این انفجار انتحاری بود. است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما در سالهای اخیر شیعیان هدف حمله خشونت‌های فرقه‌ای قرار گرفتند. شیعیان 20% جمعیت پاکستان را تشکیل می‌دهند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور یک محله در شهر دمشق، پایتخت سوریه، را گلوله باران کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از این سازمان، نیروهای نظامی سوریه قصد دارند مخالفان مسلح بشار اسد را از محله کوبان بیرون برانند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اشاره کرد که یکی از مخالفان مسلح در پی گلوله باران کشته شده است. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه اعلام کرد که در پی پیروزی این تیم بر کره جنوبی قراردادش تا پایان جام جهانی 2014 برزیل با فدراسیون فوتبال تمدید شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس کیروش همچنین از اینکه مردم ایران از راهیابی تیم ملی به مسابقات جام جهانی برزیل خوشحال شدند ابراز رضایت کرد. او با انتقاد از سکوت فدراسیون فوتبال کره جنوبی در مورد رفتار و توهین‌های سرمربی آن کشور گفت که فدراسیون فوتبال ایران خواستار عذرخواهی آن فدراسیون شده بود. و سرانجام اینکه صدها هزار نفر در شهرهای مختلف برزیل روز پنجشنبه در تظاهرات ضد دولتی شرکت کردند. بنابر گزارش‌ها در جریان برخورد یک خودرو با جمعیت تظاهرکننده در شهر ساو پائولو یک نفر کشته شده است. در همین حال دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل خواستار تشکیل جلسه اضطراری هیئت دولت شد. گزارش‌ها از ریو دو ژانیرو حاکی است. نزدیک به 300 هزار نفر در این شهر روز پنجشنبه راهپیمایی کردند. پلیس در رویارویی با تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. در شهر برزیلیا پایتخت برزیل پلیس با تظاهرکنندگانی که تلاش می‌کردند وارد ساختمان وزارت خارجه شوند درگیر شد. تظاهرات در برزیل که طی روزهای اخیر با اعتراض بر سر نرخ کرایه حمل و نقل آغاز شده اکنون با اعتراض‌های ضد دولتی در مخالفت با فساد اداری و همچنین مخالفت با هزینه‌های برگزاری بازی‌های جام جهانی 2014 میلادی ادامه یافته است.
باید سانتریفیوژ بچرخه ولی کشور هم باید بچرخه.
یه حرفی که زدید که میدونید که دروغه، خودتون که میدونید دروغه.
حسن روحانی، وعده‌ها و انتظارها. جمعه 6 عصر تهران، یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان در ساعت ششم. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
6@radiofarda.com راهی برای حضور در برنامه ساعت ششم که امروز پخش میشه از همین استودیو به صورت زنده. اما روز جمعه 20 ماه ژوئن که امسال برابر با 30 خرداد در ایران روز جهانی پناهندگان نامگذاری شده. بیشتر بشنویم در گزارشی که رضا ولیزاده تهیه کرده.
روز جهانی پناهندگان از سوی سازمان ملل متحد برای به رسمیت شناختن مقاومت مردمی نامگذاری شده است که به اجبار آواره شدند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل موضوع امسال روز جهانی پناهنده را تأثیر جنگ بر خانواده اعلام کرده است. سازمان ملل با این مضمون که حتی یک خانواده فروپاشیده بر اثر جنگ هم بسیار است، در یک فراخوان عمومی از جهانیان خواسته یک دقیقه وقت بگذارند و خانواده ای را که مجبور به فرار از جنگ شده است حمایت کنند. هدف از انتخاب این موضوع این است که مردم بتوانند خود را جای خانواده هایی که مجبور به فرار شدند بگذارند و ببینند که فرار با خانواده و ترک همه چیز چقدر دردناک است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در متنی که به مناسبت روز جهانی پناهنده بر روی پایگاه اینترنتی خود منتشر کرده از وجود بیش از 43 میلیون پناهنده و مردم آواره در سراسر جهان خبر داده است. این 43 میلیون پناهنده و آواره زنان، مردم و کودکانی هستند که به دلایلی از جمله جنگ، خشونت و آزار مجبور به فرار از خانه‌های خود شدند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید که در حال حاضر به 34 میلیون تن از 43 میلیون پناهنده‌ای که در جهان وجود دارند کمک‌های نجات بخش ارائه می‌کند. در حال حاضر رکورد پرشمارترین تعداد پناهندگان و آوارگان از آن کشور سوریه است. پس از بروز اعتراض‌ها و جنگ داخلی در سوریه بیش از 4 میلیون تن که 1/4 جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند آواره شدند. بیش از 1 میلیون تن از آنها نیز به خارج از کشور گریختند. همچنین بنا به اعلام وزارت کشور، ایران دومین و بزرگترین میزبان پناهندگان در دنیاست. شمار پناهندگان افغان و عراقی در ایران طی 31 سال گذشته 3 میلیون تن بوده است. در این حال بنا به اعلام بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران خود یکی از کشورهایی است که بسیاری از شهروندانش در 3 دهه اخیر به علت اعمال سرکوب‌های سیاسی، مذهبی و قومی مجبور به ترک وطنشان شدند.
گزارش رضا ولیزاده رو با هم شنیدیم. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. یک بار دیگه برای اون دسته از شنوندگانی که مایل هستن در برنامه ساعت ششم حضور داشته باشن بگم که این برنامه در خصوص انتظارات از حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایرانه. شش@رادیوفردا.com راهیه برای اینکه بتونید در این برنامه حضور داشته باشید.